تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه.
ما از برنامه که مروج سبک زندگی ایرانی اسلامیه همراه شماییم. این برنامه سلام زندگی نام داره و سه روز در هفته، سه شنبه تا پنج شنبه، 9:30 تا 11 همراهیم و در کنار شما. امروز ازتون سوال کردیم بزرگترین مشکلی که تو زندگی داشتید و تونستید با مشارکت خانواده اون رو حل کنید چی بوده؟
بزرگترین مشکلی که دارم و دارم حلش میکنم زدن دفتر کاری خودم هستش، که خب تو این راستا احتیاج به وام داشتم و تشکر از خانواده، از همسر، خانواده، پدرم، مادرم، شوهر، خواهرم و هر کسی، دوستام دارن بهم کمک میکنن که این کار انجام بدم، این وامو بگیرم و بتونم کارم رو حل کنم.
990-0491 گفتم بزرگترین مشکل زندگیم بی‌اعتقادی و اعتیاد شوهرمه. خونه از خودم ندارم. 20 سالی که خونه پدر شوهر زندگی میکنم و تا الان با مدارا و کوتاه اومدن زندگی کردم و امید به خدا دارم.
موقعی که خونه خریدیم 3 تا خواهر بودیم و با هم قالی بافتیم، از کسی هم قرض نگرفتیم، فقط 10 میلیون وام گرفتیم. خودمونم به سختی این قرض رو دادیم، تموم شد خدا رو شد. با هم پولامون رو جمع کردیم، خونه گرفتیم سال 88. با اینکه خونمون خیلی کوچولی اما خدا رو شکر الحمدلله که اینو گرفتیم خونه رو.
905-45-80 گفتم متاسفانه من هر وقت با خانواده مشورت کردم برعکس به مشکل برخوردم، هر موقعی که مشکلی رو خودم برای حلش اقدام کردم درست شده.
من یه همسری دارم، این همسر من خب یکی این که هر کارش میگن دست از این تنبلیش ور نمیداره. من از اول با 1000 تومان حقوق 6 تا بچه رو بزرگ کردم تو جنگ و انقلاب و تو این مشکلات اقتصادی و با این برنامه 3 تاشون رو بیرون کردم سلامتی. این اصلا هیچ موقع نگفته که کم کس داری نداری، مشکل داری نداری، ولی هر موقع بسمون شده، حرفی چیزی شده، مشکلاتمون رو بیرون نبردیم، از کسی هم کمک نخواستم، که فقط از خدا کمک خواستم، از خدا و امنیت ها کمک خواستم. توکل به خدا بود، تمام مشکلات هم حل شد.
912-81-07 نوشتم مشکل من با خانمم تو زندگی خونسردی بیش از حدشه و من برعکسش عجولم که این مشکل با صبر بنده تا حدی حل شده چون چاره‌ای جز اون نداشتم. خب شما شنونده محترم در اینکه عجول هستید صبور هم هستید، درود بر شما.
10 سال پیش چه موقعی رفتم زندان در اثر اتفاقی و حدود 5 سال پیش آزاد شدم. 5 سال پیش دوباره تصادف کردم، معلولم، تو خانه افتادم و تو این 10 سال خانومم همه زندگی بر دوشش و با یک نان پختن تو خانه این آن کمک این و اون 3 تا بچه رو من رو داره میداره میاره بالا و پسر بزرگم هم سربازه. خواستم ازش تشکر کنم، از خانومم و از برنامه زیبای شما هم تشکر.
زندگی همینه که قدم قدم فرصت ناب تماشا تو دارم، حتی تو کبیر دل و پسیاش عطر بارونی رویا تو دارم.
سلام یعنی آرزوی سلامتی،
یعنی همیشه خوش باشی،
یعنی همه آرزوهای قشنگ برای تو،
یعنی همه آرزوهای قشنگ برای تو
و زندگی سهم تو.
زندگی سهم تو. سلام زندگی.
سلام زندگی.
داره باورم میشه زندگی رو کنار تو، غیر اونی که خدا خواسته برامون نمیخوام.
خیلی خوش آمدید به شنیدن برنامه سلام زندگی. ساعت 10:35 است. اگر همکنون به جمع ما پیوستید، ما داریم درباره رابطه سالم در خانواده و حل تعارضات خانوادگی گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر الهام زرابی ها، روانشناس و مشاور خانواده، و تا به این لحظه ایشون مطالب بسیار ارزشمندی رو به ما یاد دادن. رسیدیم به حل گفتگو و اینکه چگونه باید حل مسئله داشته باشیم و خلاصه توی روابطمون چند تا المان ها و عناصری رو شما بیان کردید که ما باید یاد بگیریم چگونه با همدیگه گفتگو بکنیم و اون مسئله حل بشه. بفرمایید.
الگوی حل تعارض رو داشتیم میگفتیم توی خانواده های مختلف، که گفتیم یه الگو که حالا یه ذره منطقی تر و درست تره و توقع شاید روانشناسا از خانواده ها اینه و میخوان به اون برسوننشون. الگوی اوله که طرفین به هم گوش میدن، همدیگر متقاعد میکنن و تصمیم میگیرن.
بله.
حالا ممکنه یه ذره سرصدا داشته باشن، ممکنم هست نه، کاملا منطقی برخورد کنن. الگوی دوم که الگوی طوفانی و پر از تلاطم بود و خیلی شاید بیشتر ما مواجه میشیم، این هستش که معمولا زن و شوهرها به هم گوش نمیدن. گوش نمیدن به این معنا که این حرف میزنه اون حرف میزنه، این حرف بدون اینکه به هم دیگه گوش بدن دائم با هم دیگه گفتگو میکنن، حرف میزنن، گاهی وقتا صداشون رو بالا میبرن و حالت دعوا میشه این گوش دادنه.
بله.
عملا به هم گوش نمیدن و همش سعی میکنن طرف مقابل متقاعد کنن، چون معتقدن که اگر طرف مقابل متقاعد بشه ما برنده شدیم و در نهایت حالا با بالا پایین بالاخره به یه تصمیم گیری میرسن. یه بار یکی برنده میشه، یه بار یه نفر دیگه، ولی این الگو الگوییه که وجود داره و قالب زندگی ها ممکنه ما ببینیم. یه الگوی دیگه هست که نه مرحله اول رو انجام میدن، یعنی به هم دیگه گوش نمیدن، نه مرحله دومو که بخوان متقاعد کنن همدیگه رو. معمولا وقتی که به یه نقطه‌ای میرسن که تعارض ایجاد میشه، با همدیگه قهر میکنن و از هم فاصله میگیرن.
بله.
معمولا سعی در صحبت کردن با همدیگه ندارن، پس به همدیگه گوش نمیدن، سعی هم نمیکنن همدیگه رو متقاعد کنن. توی الگوی دوم دو طرف جانانه در حال متقاعد کردن همن، ولی توی الگوی سوم سعی برای متقاعد کردن هم ندارن و مشکلشون رو از راه پرهیز کردن از مشاجره انگار پشت سر میذارن. و این زوجین چجوری این زندگی ادامه پیدا میکنه؟ الگوییه که ممکنه رایج باشه. ما توی گفتگوی بعضی از دوستان یا پیامکاشون شنیدیم که شوهر من سال هاست که مثلا بد اخلاقی میکنه یا کار نمیکنه، ولی 20 سال این زندگی داره ادامه پیدا میکنه.
بله.
ببینید 20 سال از این زندگی گذشته و از این زندگی دوام داشته. چگونه بوده که دوام داشته؟ شاید این الگو حاکم بوده که خانم یا آقا به این فکر میکنن که این مسئلهی که الان هست اینقدر مسئله بزرگی نیست که ما بخوام به خاطرش زندگیمونو به هم بریزیم. ببین شوهر من با مراجعه زیادی مواجه بودم که خانم میگه ببین شوهر من رفیق باز نیست، اهل دود نیست و برای زندگیش داره زحمت میکشه، کار میکنه و اینا فانای مثبته. یا آقا میگه که خانم من یه خانومیه که درسته که گاهی وقتا غرغر میکنه، گاهی وقتا حالا مثلا حرفایی میزنه که ناخوشاینده، ولی با نداری من ساخته، با اینکه مثلا ما مدت ها خونه مادرم زندگی کردیم ساخته و اون اتفاقات مثبتی رو که تو زندگی پشت سر گذاشتن رو پررنگ میکنن توی زندگی و این انگیزه دهنده میشه برای اینکه ادامه بدن و مسئله رو بزرگ نمیکنن.
بله.
این خیلی پوان مثبتیه که مسئله بزرگ نمیشه، به نظر یه مسئله لاین حل غیر قابل حل نمیاد، مسئله رو کوچیک میکنن. هر چی شما مشکل رو کوچیکتر بکنید و کوچیکتر نگاه کنید و خودتون رو بزرگتر ببینید، راحتتر میتونید با این مسئله مواجه بشید. فقط یه خطری این زندگی رو تهدید میکنه، اونم این که در دراز مدت همسران ممکن احساس تنهایی بکنن. باید یه ذره مراقب این قضیه باشن و اگر این الگو رو دارن با یه مشاور مشورت کنن که ببینن چطور میتونن این الگوی تنهایی، احساس تنهایی رو به یه سرانجامی برسونن. اینا سه تا الگویی بود که حاکم بود به زندگی ها برای حل تعارض.
درود بر شما سرکار خانم دکتر زرابی. خانم دکتر دقت کردید گاهی اوقات افراد به دلیل اینکه گرسنه هستن زود عصبانی میشن و به اصطلاح جوش میارن. اما یکی از کارهایی که به حل تعارض خانوادگی در این زمینه کمک میکنه طبخه یه غذای خوب هستش که این غذای خوب همراه با عشق و محبت آرامش رو هم به دنبال داره. خانم مهندس صفایی به ما کمک میکنن در خونه زندگی.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذایی.
خونه زندگی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزانم. امروز میخوام یه نکته ای رو در رابطه با خورشتا، مخصوصا خورش قیمه، خدمت شما عزیزان عرض کنم. خیلی از شما عزیزانی که قیمه درست میکنید بحثتون این هست که چرا آبش یه طرف میره به قول معروف، دونش یک طرف و این قیمه های شما جا افتاده نیست. برای اینکه شما یک قیمه خیلی خوشمزه و معطر و لذیذی رو درست بکنید کافی هستش که پیازتون رو که داخل ظرف ریختین یه مقداری که سرخ کردید، لپه هاتون رو هم باید از قبل خیس کنید شسته بشه که دیگه بوی لپه داخلش نباشه و بعد از اون آبش رو خالی کنید داخل این پیاز هاتون تفت بدید. زمانی که تفت دارید میدید گوشتتون رو هم بهش اضافه کنید و اینجا در به ظرفتون رو ببندید. زمانی که شما در ظرف رو میبندید این کار باعث میشه که منافذ گوشت بسته بشه و اون شیرابه گوشت ازش خارج نشه و داخل بافت گوشتتون قرار داده بشه و قیمتون رو خوشمزه تر بکنه و عطر گوشتتون رو هم بیشتر. حالا زمانی که این کارو کردید گوشت شما نیم پز میشه چون با حرارت کم بوده، در به ظرف هم گذاشته شده، لپه ها هم نیم پس شده. خب اینجا من میام رب به خودم رو بهش اضافه میکنم، چون بعضیا میگن اگر رب رو اضافه بکنید گوشت و لپه دیر پز میشه. درسته، ولی اگر شما با این روشی که خدمتون عرض کردم درست کنید نه دیر پز میشه و نه اینکه دیگه قیمتون اون قیمه باشه که جا نیافتاده باشه. پس به همین ترتیب که اینو درست کردین مواد رو که ریختین حالا ادویه جات داره. شما ادویه کاری رو حتما باید بهش بزنید به اضافه یک مقداری هم پودر زنجبیل. این رو هم که بهش اضافه کردین، حالا زنجبیل خیلی نیاز نیست که زیاد بزنید، یک دوم قاشق چای خوری کافی هستش و این رو دیگه آب می‌ریزیم و می‌ذارین که پخته بشه. زمانی که پخته شد برای خوش عطر کردن شما در انتهای کار میتونید یه مقداری پودر هل یا کمی گلاب به قیمتون اضافه بکنید. این کار باعث خوش عطری و خوش طعم شدن قیمه ها میشه. امیدوارم که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا یک برنامه دیگه خدا نگهدارتون.
حضور مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید و آشنا.
سلام زندگی، زمانی برای صمیمیت.
واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
10:43 اینجا رادیو معارف، برنامه سلام زندگی تقدیم شما میشه. در بخش پایانی گفتگومون هستیم با سرکار خانم دکتر زرابی ها، روانشناس و مشاور خانواده. خانم دکتر اگر که امکانش هست جنبندی داشته باشیم از مباحثی که امروز مطرح کرد.
بله، امروز در مورد حل تعارض و الگوهایی که برای حل تعارض تو خانواده هست صحبت کردیم. برای حل تعارض گفتیم که باید اینو در نظر داشته باشیم که زندگی ما مسیری برای رشد ماست، این نباید فراموش بشه. دوم این که باید خودآگاهیمون رو بالا نگه داریم در تمام مسیر زندگی و در لحظات زندگیمون. و سوم این که وقتی که با یه مسئله یا تعارضی مواجه میشیم باید از حل مسئله استفاده بکنیم، که گفتیم حل مسئله چجوریه. ما تفکر و تعقل رو استفاده میکنیم و مسئله رو حل میکنیم و در حین این مسیر باید حواس همون به این باشه که احساس مثبت رو در زندگی پایدار نگه داریم. احساس مثبتی که نشأت میگیره از محبتی که دو طرف و یا اعضای خانواده نسبت به هم دارن، احساس احترامی که نسبت به هم دارن و احترامی که به هم میذارن و اینکه دو طرف این رو در نظر داشته باشن که دوست هم هستن. اما الگوهایی که برای حل تعارض در خانواده وجود داره که معمولاً اولین الگوی حل تعارض بهترین الگوه و روانشناسا بهش توصیه میکنن، اما به این معنا نیست که بقیه روابطی که وجود داره روابط بسیار مخشوشه و منجر به جدایی میشه و باید نگران باشن و حالشون بد باشه. ما الگوهای متفاوتی داریم تو برای حل تعارض که سه قدم توش باید برداشته بشه برای حل تعارض بین
همسران یا بین اعضای خانواده. اول اینکه به هم گوش بدن، تو مرحله اول کامل به هم گوش بدن. دومی که سعی کنن همدیگر رو متقاعد کنن با دلایلی که برای اون نقطه نظر خودشون دارن، و سومی که بالاخره به یه تصمیم نهایی برسن برای مسئله‌ای که باهاش مواجه هستن. این سه قدم اگر هر سه تا کامل توی یک زندگی برداشته بشه، کاملترین الگوییه که برای حل تعارض هست. اما الگوهای دیگه هم وجود داره و ما نمیتونیم ارزش گذاری کنیم بگیم کدوم درسته کدوم غلطه. بله. الگوی دوم الگوییه که تشنج و مشاجره توش زیاده و همون قصه اینا نمک زندگیه و زن و شوهر دعوا کنند بقیه باور کننده. بله. که به همدیگه گوش نمیدن، همه یه سعیشون رو میکنن که همدیگر رو متقاعد کنن، بلند بلند با هم حرف میزنن، گاهی وقتا داد میزنن و بالاخره سعی میکنن به یه نتیجه برسن. حالا یکی از طرفین کوتاه میاد تو این قضیه، اما حواسمون باشه که این مسئله به مشاجره و به خشونت کشیده نشه. الگوی سوم هم خیلی وارد مشاجره نمیشن، با هم حرف نمیزنن، اما حل مسئله دارن. با برگشت به نکات مثبت زندگیشون سعی میکنن مسئله رو کوچیک کنن. این هم باید حواسشون باشه که کمتر احساس تنهایی کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر زرابی ها. انشالله فردا هم شما رو همراهی میکنیم در برنامه سلام زندگی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، همه شما و عزیزان رو به خدای بزرگوار میسپارم.
خدا نگهدارتون. دوستان شنونده، سلام زندگی رادیو معارف تا ساعت 11 ادامه داره.
باید راهی یافت
برای زندگی را زندگی کردن،
نه فقط زندگی را گذراندن.
باید راهی یافت
برای صبح‌ها با امید چشم گشودن،
برای شب‌ها با آرامش خیال خوابیدن.
فقط یک راه داریم،
فقط یک راه داریم،
به خدا اعتماد کنیم. زندگی را
از نو بنگر،
از نو بنگر.
را هم باش و ببین دنیا زیبا میشه، دلها اگه با هم باشیم غرق صفا میشه. یه بهشتی بین من و دست تو فا میشه. همراهم باش.
خیلی از شما شنوندگان محترم به مبحث ورزش از دیدگاه طب سنتی ایرانی علاقه‌مند هستید. همکارم خانم توکلی گفتگو کردن با خانم دکتر سیاه‌پوش در بخش بفرمایید سلامتی.
نمیخوایم بگیم همه آلرژی‌ها هم مزاجیان. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده ای داره، اصلا ذاتی به مزاج نداره.
عنوان یک علامت دیابت و طرف دیابت در نظر نمیگیره.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون برای بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
شنوندگان سلام زندگی، سلام علیکم. خدا رو شکر میکنیم که تا این لحظه روز هوامونو داشته و هممون سلامتیم، مشغول کار و زندگی هستیم. اما برای اینکه این سلامتی رشد و ادامه پیدا بکنه، بهتر نکاتی رو هم رعایت بکنیم، اونم از دیدگاه طب سنتی که در بخش بفرمایید سلامتی در همین خصوص صحبت میکنیم با خانم دکتر مرضیه سیاه‌پوش، پزشک متخصص طب سنتی و عضو انجمن طب سنتی ایران که ایشون نویسنده کتاب ورزش در طب سنتی هم هستن. خانم دکتر سلام علیکم، روزتون بخیر باشه.
من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در برنامه های گذشته شما فرمودین که طب سنتی نگاه ویژه‌ای به ورزش داره، مثلا برای انجام دادن ورزش به نکاتی مثل مزاج افراد، سن افراد، بنیه افراد، محیط زندگیشون و همینطور شغل و میزان فعالیت روزانه‌شون نگاه میکنه و بر اساس همین براشون برنامه ریزی داره. بفرمایید ما باقی نکات رو در این خصوص از زبانتون بشنویم.
اگر اجازه بدید در تکمیل مباحث قبل یک مبحث هم باقی میمونه که من رو خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه عرض بکنم.
بفهمه.
و اون هم بیماری های احتمالی هست. من عرض کردم در برنامه های پیشین که هیچ بهانه‌ای برای ورزش نکردن نداریم در طب سنتی، هیچ گونه بهانه‌ای. حتی کسی که هیچ نوع فعالیتی نمیتونه بکنه، به عبارتی اصلا فلج هست و نمیتونه هیچ حرکتی بکنه، یک ماساژ میشه ورزش اون فرد. یعنی این فرد به خاطر اینکه من فلج هستم و نمیتونم حرکت کنم نمیتونه بهانه بیاره، چون هر کی داره میخوره باید ورزش بکنه. اینجا هست که بحث بیماری ها و اینکه در چه بیماری چه نوع ورزشی رو باید انجام بدید مطرح میشه. خب این رو برای ما در منابع اصیلمون اطبای گذشته به این صورت ترسیم کردن که نگاه بکنین که این بیماری بیشتر در کدوم قسمت بدنتون هست. مثلا فرض بکنید که فردی واریس داره در پا و دچار تورم پا هست و مشکل داره در این زمینه. میگه خب این قسمت رو نمیتونه خیلی حرکت بده، چون طبق قانون باز بر اساس مبانی طب سنتی ما اون عضوی که دچار بیماری و مشکل هست رو تحت فشار قرار نمیدیم.
درست، اصلا خیلی ها کمردرد دارن، خیلی شایع موهای ستون کمرشون دچار مشکله.
به این که فرد در چه عضوی دچار مشکل هست ما میاییم اعضای دیگر رو ورزش میدیم. مثلا فردی که واریس داره و نمیتونه که بدوه یا دویدن براش خیلی مناسب نیست، اصلا شاید از به خاطر تورمی که داره یا دردی که داره اصلا در توانش نباشه، خب این فرد ورزش های بالاتنه رو میتونه انجام بده. یا اگر مثلا فردی هستش که در ناحیه بالاتنه مشکل داره، حالا هر بیماری، مثلا از بیماری اعضای داخلی بگیریم یا حتی بیماری هایی که در ناحیه مفاصل و استخوان و عضلات اینها هست، این فرد میتونه از ورزش های پایین تنه استفاده کنه. و نهایت این که اگر فردی دچار مشکل عام و ضعف عام باشه و به گونه ای که هیچ گونه فعالیتی رو خودش نتونه انجام بده، از کردن یک ماساژ ساده میتونه حکم یک ورزش رو داشته باشه. هرچند که اون فعالیت و حرکتی که فرد خودش انجام میده هیچ چیزی جایگزینه ای نمیشه. یعنی من نمیتونم بگم که خب منم فکر میکنم که حالا پام مشکل داره، یکی بیاد ماساژ بده منو. نه، واقعا ارزش ورزش و فعالیتی که و حرکتی که خود فرد میکنه به مراتب بالاتر هست از فعالیت و حرکتی که کس دیگری برای آدم انجام میده مثل ماساژ. ولی واقعا اگر چاره ای نباشه میشه که از ماساژ به عنوان جایگزین ورزش استفاده کرد، کما اینکه در سالمندان و کودکان سنی کم و نوزادان هم اینو در برنامه های پیشی من خدمتتون عرض کردم.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنونم از نکته های ارزشمندی که گفتین، به خصوص خیلی تخصصی به افرادی که دچار مشکل هستن در اندام های بدنشون، قطعا راهگشا خواهد بود. سپاسگزارم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
شنونده های عزیز، امیدوارم که هیچ وقت کمر سلامتیتون خم نشه. متشکرم که بفرمایید سلامتی رو همراهی کردین.
با یه نگاه روشن و زیبا دنیا رو میبینیم، سیب محبت از رو شاخه خوشبختی میچینیم، قدر زندگی رو میدونیم، با هر نفس رانه بارونیم، پای باورمون میمونیم.
سلام به لحظه های خوش با هم بودن.
سلام به پدر،
مادر، همسر.
سلام به فرزند.
سلام به زندگی.
سلام به زندگی.
سلام.
سلام زندگی.
سلام زندگی.
با رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای.
امروز از شما دوستان شنونده سوال کردیم که لطفاً برامون بفرمایید بزرگترین مشکلی که توی زندگی داشتید و تونستید با مشارکت خانواده اون رو حل کنید چی بوده. 910-2406 برامون نوشتن علاقه بیش از حد و مسئولیت شدید همسر به خانواده خودش و برادرها و فامیل شوهرش باعث شده که مشکلات اون حل بشه. شماره که محفوظ هست گفتن، توی زندگیم همیشه مشکل داشتم، هم ام اس دارم و هم دعواهای همسرم، ولی خب خدا رو شکر. 917-55-91 نوشتم بزرگترین مشکل من اینه که همسرم به نظافت خونه و حتی خودش هیچ اهمیتی نمیده، کاملا خودخواه و دارای زبانی بده که با کوچکترین حرفی یا اعتراضی شروع میکنه به توهین و فحشای رکیک حتی به من که خانومش هستم و فکر میکنه که نظافت خونه فقط به عهده زنه. 913-86-08 گفتن من توی مشکلات زندگیم همیشه تو هر مسئله همسرم به هم مشورت داده، با اینکه بعضی وقتا با هم اختلاف پیدا میکنیم و حتی ممکنه دعوامون هم بشه، اما عاشقانه دوستش دارم و اون هم من رو دوست داره. با افتخار میخواستم اسمش رو ببرم، آقای دکتر ابوتراب پور حقانی. 10:54 و اما فصل الخطاب برنامه.
کلام زندگی.
به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان ناشی از مشکلات حیات جمعی خانواده به حیثی که زن در او محوره، یعنی مشکل اینجاست. ما خلاهای قانونی، خلاهای از کارم که عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم که این خانمهایی که گاهی اوقات با ما تماس میگیرن یا از مجلس یا از مراکز دیگه یا در حوزه از حوزه مشکلات یا از مراجعات گوناگون مردمی مشکلاتشون رو میگن، این مشکلات مربوط میشه به مشکلات داخل خانواده عمدتا. اگر زن داخل خانواده امنیت روانی داشته باشه، امنیت اخلاقی داشته باشه، آسایش داشته باشه، سکن داشته باشه، حقیقتا زوج برای او لباس محسوب بشه، شوهر همچنانی که او لباس شوهره، همچنانی که قرآن خواسته مودت و رحمت بین اینها باشه، اگر این چیزها باشه و لهن مثل الذی علیهن، اگر در خانواده رعایت بشه، این چیزهایی که اصول کلی و اساسی است، اگر اینا رعایت بشه در خانواده، مشکلات بیرون خانواده برای زن قابل تحمل خواهد شد، یعنی برای اینا فائق میاد. اصلا زن اینجا در آسایشگاه خود، در سنگر اصلی خود، اگر بتوانه مشکلات خود رو کاهش بده، بلاشک در عرصه اجتماع خواهد توانست. این در هر دو مسئله، پس هم در مسئله خود زن هم در مسئله خانواده، اسلام حرفهای جالب، برجسته و مهم داره. اولا نگاه اسلام به جنسیت یک نگاه درجه دوست. نگاه اول درجه یک حیث انسانیته که در او جنسیت اصلا نقشی نداره. انسان، خطاب انسانه. البته یا ایها الذین آمنوست، یا ایها الذین آمنن نیست، یعنی صیغه آمنو صیغه مردانه است نه صیغه زنانه. اما این به هیچ وجه به معنای این نیست که مرد بر زن ترجیح داره در این خطاب. این ناشی از عوامل دیگه است. اون عوامل هم روشنه برای ما، نمیخوایم وارد او بشیم که چرا ما جمعیت رو مثلا در زبان فارسی میگیم مردم، از مرد میگیریم نمیگیم زن. در انگلیسی هیومن، چرا من؟ یعنی این نشانه این نیستش که غلبه فرهنگ مردانه این رو به وجود آورده در لغت یه چنین تصرفی کرده، نه، این یه عوامل دیگه ای داره. بالاخره در داخل خانواده مرد نمای بیرونیه، زن نمای داخلیست. بخواید یه خود ذوقی تر بگید، مرد پوست بادامه، زن مغز بادامه داخله، و از این قبیل تعبیرات میشه کرد.
خانم رقیه محمدی از مراغه برامون پیمک زدن که 2 هفته است در رادیو نامطلوبه، به هر جا زنگ زدن ولی هیچ کدوم به مسئولیتی که دارن عمل نمی کنن. چرا اینجوری میکنید آخه؟ خواهش میکنم پیام من رو بخونید. پیام شما رو خوندیم، انشالله که همکارانمون در واحد فنی این مسئله رو بررسی میکنن و انشالله در منطقه که شما زندگی میکنید کیفیت مطلوب صدای رادیو معارف رو هم خواهید شنید. سپاس از همراهیتون. یادمون نره راز زندگی آرام در اینه که امروز در کنار خدا گام برداریم و فردا رو به خودش بسپاریم. در پناه نگاه خدا و اهل بیت باشید.
ای که محشری خیزد از قیام تان، قلب عالمی می تپد به نام تان، حجت خدا بر همه خلق جهانی آل تان، سوره های اسمتی دروح قرآن، سرور دو عالمی دو نور ایمان، آل احمدی دو اهل بیت باران، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک اهل بیت بر ندارم، آل بيت الرسول ينصرون البرايا، وسيلة للوصول يكشفون الرزايا، آل بيت الرسول ينصرون البرايا، وسيلة للوصول
يكشفون الرزايا ينقذوني من ذنوبي وعنائي أهل طه أهل صدق وصفائي ينقذوني من ذنوبي وعنائي أهل طه
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله.